أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بيد دو سه تا از آثار دیگه‌ای که در مورد معرفت هست من عرض کنم، اینها رو، هرچند که ما از تمرین‌هامون و مباحث فکریمون یه مقدار عقب می‌افتیم، ولی چون شاخصه‌های معرفت فوق‌العاده مهم هست می‌ارزه که ما یه مقدار از اون مباحثمون عقب باشیم، حتی خطبه رو هم عقب بمونیم هیچ اشکالی نداره، چون انشالله فرصت دوره سوم رو هم داریم در آخر تابستان میتونیم جبران بکنیم. اما شاخصهای معرفت که تو این یکی دو روز کار کردیم اهمیتش خیلی بیشتر هست، چون ملاک و مبنا هست، آینه ای هست که ما میتونیم در این شاخصها خودمون رو نگاه بکنیم، بفهمیم که آیا ما تا به الان اگر زندگی کردیم زندگیمون زندگی انسانی بوده یا نه. اگر زندگی انسانی نبوده، خدای نکرده، باید با چه شاخصه های زندگی بکنیم که حیات انسانی پیدا بکنیم و سالم متولد بشیم به آخرت و اون چیزی که خداوند از ما خواسته، قلب سلیم رو تحصیل بکنیم. و اگر زندگیمون زندگی انسانی هست، اگر با این شاخصه ها ما الان سر و کار داریم زندگی میکنیم، در کدوم شاخصه ها ضعف داریم جبران بکنیم، در کدوم شاخصه ها قدرت داریم خدا رو شکر بکنیم و حفظش بکنیم. برای این شاخصهای معرفت خیلی مهم هستن این بحث رو، برای همینم ما هنوز وارد خطبه نشدیم و مباحث تمرینیمون هم هنوز آغاز نکردیم. خب یکی دیگه از شاخصهای خداشناسی عرفان حق تعالی، معرفت به حق تعالی، از کلام امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنم: من عرف الله توحده. این خیلی مهمه، این خیلی خیلی مهمه. این شاخصه میفرماید کسی که خدا رو شناخت تنها شد. تنها شد یعنی شناخت معشوق و محبوب هست، کمال مطلق هست و طبیعی هم هست. یعنی از نظر روانشناسی انسان وقتی از کسی یا چیزی خوشش میاد، اون کس یا اون چیز رو برای خودش میخواد. یعنی وقتی میپسنددش میخوادش اون چیز رو، یعنی میبیندش، خوشش میاد، میخواد داشته باشه، تملیکش بکنه. یه اتومبیل میبینه، یه لباس میبینه، یه عینک میبینه، یه ساعت میبینه، یه تلفن همراه میبینه. عرض کنم خدمتتون که با یه معشوق انسانی سر و کار داره. این به طور طبیعی نفس انسان عمل میکنه و خواستن رو، خواستگاری و خواهش و عشق و محبت در دلش میفته. اگر ما نسبت به خداوند تبارک و تعالی معرفت نداشته باشیم، علم فرق داره. علم میگیم بله کسی هست اینجوریه 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 به این صورت، اما خواستن خدا، خواستگاری از خدا، عشق به خدا، محبت نسبت به حق تعالی، این در اثر اطلاعات به دست نمیاد، در اثر معرفت به دست میاد. یعنی یک کسی واقعا بیفته خدا تو دلش و عاشق خداوند تبارک و تعالی بشه، محبت خداوند تبارک و تعالی در دلش بیفته. تا محبت در دل انسان نیفته، محبت اختصاصی نسبت به خداوند، یقیناً شخص قلب سلیم نداره. یعنی حتماً وقتی متولد بشه با قلب مریض از دنیا میره، قلب واژگون، قلب غیر انسانی و حیات غیر انسانی. با باطن انسانی متولد انسان نمیشه. انسان زمانی شکل انسان پیدا میکنه که بخش انسانیش که جنسی نیست، زن نیست، مرد نیست، عرض کنم خدمتون که کمالات جمادی و نباتی و حیوانی رو نداره، بخش انسانی فقط یک معشوق داره، اونم اله واحد هست، لا اله الا الله. کلمه لا اله الا الله، جمله لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله، این کلمه لا اله الا الله فقط در یک گزینه، در یک تعریف از انسان درست در میاد. اینکه حالا همه از این باب که میگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله، هیچ معشوقی جز خدا وجود نداره، این برای چه کسی هستش؟ یعنی کی میتونه، چه کسی میتونه بگه من معشوقی جز خدا ندارم؟ بخش حیوانی ما که اینجوری نمیگه. بخش حیوانی معشوقش یا معشوق زمینیه یا اتومبیل یا شغل یا تحصیلات، خیلی آدم خوبی باشه مثلا علمه دیگه، بیشتر از این نیست، علم و تحصیلات و دانش و اینهاست. بقیه که پایین‌تر هستن اینها، اینا که درست در نمیاد که. اگر انسان به صدق گفت لا اله الا الله، من معشوقی جز خدا ندارم، واقعا محبوبم خداست، معشوقم دلبرم خداست، این زمانی هستش که بخش انسانیش فعال شده، تغذیه کرده، بالغ شده، عاشق شده، حالا میتونه عشقشو چیکار کنه؟ اعلام بکنه. پس تا تغذیه صورت نگیره، بلوغ صورت نگیره، عشق به وجود نمیاد. مثل عشقای زمینی است که باید اول جسم بزرگ بشه و ایه سنی انسان بگذره، بعد به بلوغ برسه، بعد نسبت به جنس مخالف عرض کنم خدمتتون که گرایش پیدا کنه و عاشق بشه. در مورد انسان هم همینطور هستش. زمانی یه نفر میگه لا اله الا الله، از این جهت که بگه من مسلمان هستم، علامت مسلمانی و دین هستش، او سر جای خودش. اما اگر بخواد به عنوان حقیقت قلبی این مسئله رو بیان بکنه، از قلب خودش گواهی بده، زمانی هستش که بخش انسانی تغذیه کرده، بالغ شده، عاشق شده و میتونه بگه لا اله الا الله، من واقعا دلبری جز خدا ندارم، از این خدا خوشم میاد، دوستش دارم، برای موضوعیت داره ارتباط بها. شما نها کنید الان هر کدوم از ما یک یا چند تا معشوق زمینی داریم، پدرمون، مادرمون، همسرمون، فرزندمون، اصلا دوستشون داریم اینها رو. ضمن اون چند نفر آدم‌های غیر از فامیل رو هم دوست داریم، چند تا دوست خوب داریم، چند تا شاگرد خوب داریم، چند تا معلم خوب داریم، چند تا شریک خوب داریم، چند تا همکار خوب داریم و تک تک این ارتباطات برای ما مهمه و موضوعیت داره. اینکه با یه نفر خیلی گرم و صمیمی هستیم دلیل نمیشه که با یه نفر دیگه گرم و صمیمی نباشیم، یه موضوعیت داره. بحث این هستش که در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی، ارتباط با خدا، عشق به خداوند تبارک و تعالی برای ما توی زندگیمون توی 24 ساعتی که میگذرانیم موضوعیت داره یا نه. یا ما میگیم ما اسلام پذیرفتیم، بالاخره اینم روزی 17 رکعت نماز است، میریم میخونیمش دیگه، اجبارا میریم میخونیم، یا نه اگه نمازم بردارن، اینجا خیلی مهمه، اصلا نماز واجب نباشه، برش دارن. کی خدا رو دوست داره که حاضر باشه براش وقتی رو اختصاص بده و خلوتی رو ایجاد بکنه؟ از این مقیاس معلوم میشه که یه نفر واقعا چقدر انسانیت داره و چقدر انسانیتش رشد کرده، چقدر بلوغ انسانی داره، این معلوم میشه. این آینه است که ما خودمون در این آینه نگاه بکنیم ببینیم که واقعا چقدر رشد کردیم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه، بفهمید اگه جبرئیل بیاد بگه نماز واجب نیست، چند نفر نماز میخونن از این به بعد؟ به خاطر محبتشون به خدا. اگه بگه روزه ماه رمضان واجب نیست، چند نفر حاضرت با روزه خلوت بکنن؟ اگه بگن حج واجب نیست، چند نفر میرن؟ این مهمه که ما اصلا با وجوب کار نداریم، ما خودمون میخوایم خدا رو. امکان نداره انسان چیزی رو به کمال بشناسه عاشقش نشه، اصلا امکان نداره، استثناء هم نداره. اگه یه چیزی رو انسان خوشش اومد به کمال شناخت، دوستش داره و میخواد داشته باشدش. و اگر ما نمیخوایم رابطه ویژه با خدا داشته باشیم، یعنی هنوز نشناختیم، چون خدا کمال مطلقه، جمال مطلقه. کمال و جمال مطلق نمیشه مطلوب نباشه. اله حقیقی است. وقتی میگه لا اله الا الله، یه گزاره هست که از حقیقت تکوینی خلقت خبر میده که در همه نظام خلقت همه موجودات عاشق کمال هستن. این درسته. انسان هم به اختیار باید این عشق درش وجود داشته باشه. ارزش عشق انسان به این هستش که با اختیار این عشق رو برگزینه، و الا غیر اختیاری که عاشق خدا هست. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی اگه عاشق مقام و پست و دنیا و نفت و نمیدونم ثروت هست، در واقع عاشق کیه؟ عاشق خداست. این عشق در همه موجودات ساری و جاری هستش. اما عشق اختیاری برای انسان هست، موجودات ذوی العقول، موجوداتی که مختار هستن. من عرف الله توحده، اگه کسی واقعا خدا رو به کمال مطلق شناخت، به شناخت رسید، این حتما به خلوت به خدا خواهد رفت. یعنی حتما زمانهایی رو اختصاص میده برای خلوت با خداوند تبارک و تعالی. هیچی هم نمیخواد تو اون خلوت. اینکه حالا بریم نماز حاجات بخونیم، بریم جمع کران نمیدونم درخواستمون رو بگیریم، به حاجتمون رو بگیریم، بریم مشهد چیزی بگیریم، این باز نفسانیته. نه، میرم مشهد فقط برای که خود امام رضا رو دلم براش تنگ، میخوام با خودش صحبت کنم، چیزی هم نمیخوام. نماز میخوام بخونم از اون جهتی میخوام نماز خونده باشم، درخواستی ندارم، خودش رو میخوام، با خودش میخوام سخن گفته باشم، به ذکر، به دعا، به مناجات، به عبادت میپردازم برای اینکه با او خلوت کرده باشم. به خیال پردازی عاشقانه با خدا میپردازم. در مناجات خمس عشر داریم که امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خداوند چقدر شیرینه که انسان در خیالش هم با تو خلوت بکنه. چون اینجوری هست، انسان به طور طبیعی وقتی که کسی یا یه چیزی رو میخواد تو خیالش هم باهاش عشق بازی میکنه، با او محبوب خودش، معشوق خودش. حالا میخواد یه اتومبیل باشه، میخواد یه مقام باشه، میخواد یه مدرک تحصیلی باشه، میخواد یه مسافرت باشه، میخواد یه کسی باشه، هر چی. و نمیشه انسان خدا رو بخواد و در خیالش با خدا عشق بازی نکنه. این علامت خیلی مهمه. بنابراین یه کسی که به محبت خدا افتاده، این یقیناً از چیزای دیگه میزنه تا یه خلوت خصوصی با خدا ایجاد بکنه. یقیناً یه موقعی، ساعتهایی و هر چقدر محبت بیشتره، خلوت هم چیه؟ بیشتر. هی کم میکنه، از جاهای دیگه میزنه، فرصت سازی میکنه تا بتونه خلوت ایجاد بکنه. ما از جهت عبادی و استحباب ایراد نگیریم به کسی که خب آقا مثلا حالا شما برای چی ثبت نام کردی؟ شما که پارسال رفته بودی، پیرسال رفته بودی، مثلا عمره، پولشو بده به یه فقیر. او بحثش این نیست من پولو بده، خب به فقیرم کمک میخواد بکنه، میکنه. پولشو بده جهیزیه دختر، او سر جای خودش. این مسئلهش الان این نیست که یه حج مستحبی میخواد بره، این میخواد یه فضای دو هفته‌ای داشته باشه تا چیکار کنه؟ تا خلوت بکنه، تو کنار خانه خدا با خود خدا میخواد صحبت بکنه. این نیاز یه عاشقه، نیاز یه عاشقه. به عاشق نمیتونیم بگیم که تو چرا رفتی با معشوق خودت یه روزی، نصف روزی، شب تا صبح، ده شب خلوت کردی؟ خب این وقتو میذاشتی میرفتی برای فقرا کار میکردی، اون هم ثواب داشت. این نمیشه همچین حرفی رو زد. یه موقع جنبه استحبابی ما، الان شما مثلا فرض فهمیدید فضا رو یه جا دیگه بسازیم، پول بده به فقرا، بده جهیزیه بده، چلین و چلان. یه موقع نه، اصلا نیاز ذاتی و درونی شخص هست که دو هفته نیاز داره کنار خانه خدا بشه. میره مشهد میسازه، حرم میسازه، حضرت معصومه میسازه، جمع کران میسازه، برای خودش شرایطی رو میسازه که بتونه با محشوق و محبوب خودش باشه. عاشق مسئله این نیست که این میخواد یه وظیفه عبادی انجام بده. لذا علامت کسی که به معرفت رسیده دوست داشتن خلوته، دوست داشتن تنهاییه. اینجوری نیست که عبادتاش همه رو بخواد توی جمع انجام بده، به خلوت نیاز داره. از روح جمعی کمک میگیره برای ارتباط با معشوقش که تو مهرورزی اینا رو توضیح دادیم. از عبادت‌های دست جمعی، نماز جمعه ها، نماز جماعت ها، دعاهای دست جمعی استفاده میکنه، روح جمعی خودش رو تقویت میکنه. ولی چون خواهان معشوق هست به خلوت میره. البته این به خلوت رفتن یه سیری داره که انسان باید نترسه، شجاعت داشته باشه و بره، که بعد حالا ان شاءالله اگر رسیم تو همین جلسه هم توضیح میدیم. بره به خلوت تا اون اتفاقات زیبا بیفته و صبر بکنه، خلوت سازی بکنه، خسته نشه، تکرار بکنه، هر بهره برداری کرد رو دوست داشته باشه تا یواش یواش ان شاءالله در به روش باز بشه. دو نفرم که تازه با هم ازدواج میکنن، سابقه دوستی قبلی ندارن، اولش شاید خیلی روشون نشه یا اصلا خیلی هم تمایل نداشته باشن به ارتباط، ولی چون میدونن قراره با هم یه عمر زندگی کنن، ارتباط شروع میکنن. بالاخره همین شروع کردن ارتباط و رفت آمدها یواش یواش ایجاد چی میکنه؟ و جعل بینکم مودت و رحمه، مودت و رحمت ایجاد میشه. پس ببین حوصله تنهایی و خلوت با خدا رو داری یا نداری، چقدر هوس میکنی تو روز، چقدر به این تنهایی، چقدر به این خلوت فکر میکنی و هوس میکنی، چقدر در کسرات زندگی کم میاری. میگه الان دیگه حواس کردم تنها باشم، الان باید برم یه دو رکعت نماز بخونم. شما در زندگی ائمه علیه السلام نگاه بکنید، میبینید بارها اصحاب افراد دیگه رفتن سراغشون، حضرت فرموده الان وقت ذکرمه، ساعت ذکرم هستش. مثل که الان میگه من ساعت نهارمه، ساعتی هست با زن بچه باید باشم، ساعتی هست با همسرم باید باشم، ساعت کاریمه نمیتونم. آیا خدا برای ما مستقلا به این اهمیت رسیده که وقتی ساعت خلوتمون با خدا هست واقعا به کار دیگری نپردازیم، واقعا از هر مزاحمتی بدمون بیاد، تلفنامون رو واقعا خاموش بکنیم، تلفن‌های ثابت رو بیرون بکشیم؟ در اون مستقلا این اهمیت پیدا کرده و بخوایمش. این بحث خیلی مفصلی هست، شاید اگر تمام دوره رو اردو رو هم به این اختصاص بدیم باز وقت کم بیاریم. توحد اگر عرفان و معرفت بیاد، معرفت حق نسبت به حق تعالی بیاد، عشق به خلوت با حق تعالی، محبت به حق تعالی میاد. در سوره توبه آیه 24 هم شما اگر دقت کرده باشید علامت یه انسان رو این معرفی میکنه که خدا و رسولش و جهاد در راه خدا، این ستا که همش به خدا برمیگرده، از 8 چیز باید در زندگیشون مهمتر باشه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها، پدراتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، عشیرتون، اموالتون، تجارتتون و خونه هاتون. اگه اینها از خدا و رسول و جهاد در راه خدا محبوب تر هستن، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر عذاب خدا باشید که والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. میگه تو فاسقی اگر این 8 چیز یکیش یا همش محبوب تر باشه در نزد تو از خدا. من الله خیلی حرف بلنده، اصلا هیچی نگفته، خود خدا، من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. جهاد اگه از جهاد محبوب تره، تو انسان نیستی، تو فاسقی. فاسقی یعنی چی؟ فسق گفتیم یعنی از دست دادن حالت طبیعی یه شی، یعنی تو به صورت طبیعی انسان نیستی، اصلا انسان حقیقی نیستی، یا انسان جمادی هستی یا شکل نباتی داری یا شکل حیوانی داری، انسان نیستی اگه خدا برات عزیزتر از این 8 مورد نیست. و اگر عزیزتر شد توحدم لازم. چطور تو با شغلت، با خونت، با تجارتت، با همسرت، با برادرت، با خواهرت، با عشیرت خلوت دارید؟ مگه میشه آدم بگه من خدا از همه اینها برام عزیزتره اما با خدا خلوت ندارم، حوصله تنهایی رو ندارم؟ خب اینم یه نکته. پس تنها سازی، خلوت سازی یکی از علائم معرفت هست. من اینو همینجا میخوام نگه داریم، بس رو یه نکته دیگه بگم تا بریم سراغ یکی از عوامل ایجاد معرفت. ثق بالله، باز از امام صادق علیه السلام هست در تحف العقول صفحه 376، ثق بالله تکن عارفا، اعتماد کن به خدا تا خداشناس باشی. در مورد راه‌های رسیدن به معرفت که مهمترین راهشون من واسه تمرینیمون هست که انشالله شروع میکنیم، یکی از مهمترین راه‌ها بلکه مهمترین راه رسیدن به معرفت تفکره، که انشالله راجع به این بحث مفصل داریم. یکی از راه‌های رسیدن به معرفت عمله، یعنی انسان بعد از که اطلاعات مذهبی گرفت، پای سخنرانی، سر کلاس، توی اردو، یه کتاب خوند، بعدش باید بره سراغ عمل کردن. اگه عمل کرد، بعد از عمل به چی میرسه؟ به شناخت جزئی و معرفت میرسه. پس اول شناخت کلی، علم، بعد عمل، بعد شناخت چی؟ جزئی. شناخت جزئی. عمل کلن، عمل صالح که این همه در اسلام نسبت به سفارش شده، برای این هستش که عمل در ما ایجاد معرفت میکنه. اگر با مبانی درستی انجام شده باشه، شروع بشه، درست انجام بشه، یه عمل در ما معرفت ایجاد میکنه. درست. ببینید الان افرادی ما داریم استاد دانشگاه هستن، استاد حوزه هستن، یعنی اینا 30 سال با نوشتن سر کار داشتن، 40 سال نوشته، اما خطش که نگاه میکنیم خطش به اندازه کلاس ابتدایی زیبا نیست، بد خطه. نوشته ها 40 سال نوشته، اما چرا این خطش خوب نیست؟ چون این 40 ساله که نوشته قاعده من ننوشته. بعد الان مثلا خود ما، مثلا کسایی که میخوان خودشون مثلا به خصوص بخش تحقیقات با ما همکاری کنن، اگه خطشون خوب نباشه به درد کار ما نمیخورن، میگیم که یه جزوه میدیم، میگیم آقا شما خط رو تمرین کن. ما کسایی که بد خط هستن این جزوه رو که تمرین میکنن 3 ماه 4 ماه بعد میبینن که میتونن یه خط زیبا داشته باشن، چون با اصول تمرین کرده دیگه. این عمل عمله به درد بخور بوده فقط، یعنی این 40 سال عملش به درد بخور نبوده، چون قاعده من نبوده، اصولی نبوده. 3 ماه که تمرین خط ریز کرد، تمرین خط تحریری کرد، بعد از 3 ماه میبینه که بله این میتونه قشنگ فیش نویسی بکنه، کار تحقیقاتی رو پیشار خوب تنظیم بکنه، خط ریز داره، خط زیبا داره. حتی میبرن استخدام میکنن جایی که ثبت احوال قضیه شناسنامه بنویسن خطش خوبه، تو محضرها کسی که خط ریز مینویسن. خب 3 ماه عمل خوب، عمل قاعده مند میبینی نتیجه میده، انسان به توانایی میرسونه، بهش میگن معرفت، یعنی توانایی. میگه یه به تا چی خوب میتونه بنویسه، ولی 40 سال قانون من ننویسه، همیشه فقط نوشته، میبینی نمیتونه، خط خوش نداره این شخص. پس برای رسیدن به معرفت، به شهود، ما راه های مختلفی داریم. یکیش چیه؟ عمل صالح، یعنی عملی که حدودش رو، قواعدش رو، اصولش رو خود خدا مشخص میکنه. عمل صالح عملی است که شرع باید تاییدش بکنه. هر عملی نه، نمیدونم دلت پاک باشه، رساله رو بیخیال، پاکی نجسی رو بیخیال، نه اونا اصلا نتیجه بخش نیست. رساله ای اگه انسان انجام داد، اصول اخلاقی رو رعایت کرد، اصول رساله ایش رو انجام داد، یک عمل قاعده مند بود، این ما رو به معرفت میرسونه. اصطلاح روانشناسیش میشه تلقین. انسان با تلقین درست به یه توانایی خوب میرسه. مثل اینکه شما تلقین میکنی، میشینی خط مینویسی، بعد کلمه نویسی، جمله نویسی، انشا نویسی، مقاله نویسی و نویسندگی و بشاش یاد میگیری. اگه به ما زور نمیگفتن که مشق بنویسی، ما هیچ وقت نمیشیم سواد یاد بگیریم، با سواد نمیشدیم. تلقینه، عملیه تلقینه. شما وقتی که به خودت تلقین میکنی، وارد عمل میشی، به مهارت میرسی. میخوای بری استخر، میترسی از آب، از شنا میترسی. تا وقتی که 100 بارم کتاب بخونی، فیلم نگاه بکنی، شناگر نیستی. انسان باید به این ترس غلبه کنه، بره توی آب، به این ترس اولیه غلبه کنه، بره توی آب، توی آب که رفت تمومه دیگه، ترسش که ریخت، بعد میچادم میتونه لذت بخش باشه این کار. هر کاری همینطوره ها، باید به ترس اولیهش انسان غلبه کنه. اینکه امام امت سلام الله تعالی علیه میفرماد انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه، همینه. با تلقین کنه، خودشو قابل بدونه، لایق بدونه، نترسه، بره وارد عمل بشه. حالا اینجا اولین حدیثی هستش که تو این مدت خوندیم. جلسه اول گفتیم اگر ما بخوایم به توانایی ها و کمالات و معرفت برسیم، به اعمال خوب برسیم، باید معرفت رو اصلاح بکنیم که ریشه است، باطن سازیه. بعد خود معرفت چی داره؟ انواع و اقسام میوه ها داره. این اولی روایتی است که از اون طرف اومده سراغ معرفت، میگه نه، اینجا به عمل بپرداز، ظاهر رو بساز، این ظاهر برای تو چیکار میکنه؟ باطن سازی میکنه. پس چند تا روش شد؟ دوتا. ما ظاهر رو عمل میکنیم، میریم جلو، به یواش یواش به باور میرسیم. اونهایی که میخوان به یه عشق اهل بیت برسن، دیدی چه جوری میرسن به باورهای قشنگ؟ میرن از ظاهر شروع کرده، مادرش تو بارداریش، تو بچگیش، این رو هی برده مجلس امام حسین، مجلس عزاداری. اون موقع اصلا نمیدونه اصلا امام حسین کی هست، چی هست، بچه هست، شیرخواره، بچه کوچیکه. اگه ازش بپرسی که تو داری برای کی سینه میزنی، نمیدونه اصلا امام حسین. میگه امام چندومه؟ نمیدونه. میگه اول فرضی که تو الان داری گریه میکنی، سینه میزنی، روزه میخونی، کیه؟ یه موقع میگه امام 13مه. ولی شروع کرده عملو، ارتباطو شروع کرده، عاشق میشه. اینجوری عاشق ابوالفضل میشه. چرا عاشق ابوالفضل میشه؟ چون این وقتی عمل کرد، وارد عمل و ارتباط شد، وارد سینه زنی شد، معرفت ها، جلوه ها، نورانیت ها رو کسب میکنه. خدا به عمل ارزش خیلی زیاد درش قرار داده، آثار زیادی داره عمل. این وارد عمل شده، پیرزن سواد نداره، پیرمرد است بی سواده، اما شما بگو امام حسین این اشکش جاری میشه، کرامات هم داره. یه یا حسین میگه مریض رو شفا میده، یه نظر میکنه ببینید چقدر قدرتمنده. حالا یه آدمی که جز خواصه، اهل علمه، اهل مطالعه است، اما اهل هیئت و عزاداری و گریه و این چیزا نیست، خیلی به قول امروزی‌ها روشن فکر، این اگه بهش بگی الان تو سرطان گرفتی، میگه خب برای یه نظر کن بابا، یه نظر کن خوب میشی. این نمیتونه نظر بکنه، توانای نظر رو نداره. چون نظر چیه؟ چی احتیاج داشت؟ معرفت میخواست، شهود میخواست. اون بیسواد روستایی داره اینو، امام حسین براش کاملا محسوس و ملموسه، کاملا هم ارتباط داره. صد بار خواب فاطمه زهرا رو دیده، صد بار خواب امام حسین رو دیده، چقدر مشکلات خودش و روستا رو با همین حل کرده. شهود داره، مکاشفه داره. حتی ما چقدر آدمایی داشتیم که اهل عوام بودن و مکاشفه داشتن، یک جلد کتاب هم نخونده بودن، ارتباط رو شروع کرده، برقرار کرده، بالاتر از پدرش، مادرش، فرزندش دوست داره امام حسین رو، بیشتر از هر کسی هم میشناسدش. یه یا حسین میگه کار میکنه. بچه های با توی جبهه، من چند تاشون کتاب خون بودن، درس خونده بودن، طلبه بودن، دانشمند بودن. یه یا حسین میگفت معجزه درست میکرد، معجزه. همه دانشمندا، کارشناسای نظامی میگفتن این استحکاماتی که عراق داره امکان نداره بشه، هیچ نیروی نظامی نمیتونه اینو بشکنه. دو ساعت بعد اصلا هیچ چیزی نموند. یه یا حسین، یا ابوالفضل، یا زهرا تموم میکرد کارو. از بس عمل کرده به شهود رسیده، از بس عمل کرده به معرفت رسیده، قدرت داره، صاحب قدرته. چند جا استثناء، نمیشه که حالا شاید نگیم کلمه استثناء رو نگیم، چند جا خاص گفته شده شما با عمل شروع کنید اگه میخوای به معرفت برسی. یه جاش بحث قبلی خلوت، خلوت درست کردنه. انسان وقتی خلوت درست بکنه با خدا، شروع کنه به ارتباط، خیلی چیز گیرش میاد. فقط باید نترسی. دو روز از خونه دور افتادید، دلتنگ شدم الان، بابا خداست، خدا پیشته، عزیزتر از هر کس دیگه، با امام رضا، با اهل بیت، بیفت به خلوت، وقت و مختنم بدون، چون بعدا پشیمون میشه. بعدا که انسان میخواد از این دنیا بره، همه از ما دست برمیدارن میرن دنبال کارشون، انسان و خدا میگه، میفهمد هر چقدر به خدا نیاز داری و هر چقدر قراره با خدا زندگی کنی، باش از الان صمیمی شو. خیلی بده انسانی که قراره بی نهایت با خدا زندگی کنه، اصلا با این خدا صمیمی نشه، عاشقش نشه، باش ارتباط برقرار نکنه. خیلی بده انقدر خودشو مشغول دنیا بکنه، اصلا فرصت نکنه با این خدا. بابا تو چند دقیقه دیگه، چند ساعت دیگه میری پیش خدا، از همه این چیزایی که هستی جدا میشی. ما با این خدایی که قراره بی نهایت زندگی بکنیم، نباید رفیق شیم، نباید صمیمی بشیم، چون وقتی منتقل شیم اون طرف، فرصت صمیمی شدن نیستا. هرچی فرصت هست همینجاست، فرصت عشق و عاشقی همین است. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. ما همین فرصت رو داریم برای عاشقی، و نوبت عاشقی همه ما رسیده و متاسفانه ما سر قرار نمیریم. سعدی گفت نوبت عاشقی است چند روزی، ما اصلا وقت نداریم، نمیذاریم برای عاشقی. توحد از کارهایی هستش که انسان وقتی شروع میکنه، شجاعت خلوت رو پیدا میکنه، میزنه به خلوت، تلقیم میکنه، ارتباطات رو قطع میکنه، غلبه میکنه بر ترس از خلوت، ترس از تنهایی، ترس از بریدن از دیگران، و شروع میکنه به کار کردن از چیزایی که خیرات و برکات خیلی زیادی داره. انس ایجاد میشه و چه روابط زیبایی، و ما ازش میترسیم. یک، دو، همین نکته که امروز الان خوندیم، روایت اخیر، اعتماد به خدا. اعتماد کن به خدا تا عارف بشی. خدا از کسایی هستش که نمیشه آزمایشش کرد. نمیشه بگی خدای تو خودت به من نشون بده تا من دیگه از این بعد باید رفیق شم. تو من یه اول فضلی، یه امام حسینی، یه خواب حتی. نه، خدا گاهی وقتا به یه نفر 80 سال خواب ممنوع هستش. یه بزرگی میگفت من 10 سال زحمت کشیدم، یه خوابم ندیدم. یه روزی از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میومدم بیرون، ولی اعتماد داشتم به خدا. نمیگفتم پس چرا، پس کوی مکاشفه چرا برام اتفاق نمیفته، چرا خواب نمیبینم، چرا بقیه میگن ما دیدیم و چنین و چنان و اینها، برای من چرا اتفاق نیفتاد. نه، میگم اعتماد داشتم که خداست، درستم هست. گو از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اومدم بیرون، آقای امام زمان علیه السلام اومدن و دست دادن پشتم، گفتن که باریکالله تو الان که خوب اومدی. بزرگان میگن که برای بعضی اصلا هیچ اتفاق نمیفته، و اینکه برای بعضی اتفاق نمیفته دلیل نیستش که این هیچی نداره. نه، ممکنه انسان هیچ کرامتی، هیچ مکاشفه‌ای، هیچ قدرتی ازش ظهور نکنه و خدا نخواد ظهور کنه. اعتماد به خدا خیلی مهمه. میگی تو اعتماد کن، میبینی، میرسی. اما اینکه من گروکشی کنم که چرا من الان یه سال نماز شب میخونم پس هیچ اتفاق نیفتاده، چرا من 10 ساله دارم اینجوری این کارو میکنم پس چرا برای ما هیچ اتفاق نیفتاده، چرا فلان کسی که اصلا دینم نداره، نمیدونم حجاب رعایت نمیکنه، با چند تا تمرین های مکاتب دیگه به سلسله توانایی ها رسیده، اون تونسته ذهن بخونه، اون تونسته چنین بکنه، چنان بکنه، من نمیتونم این کارو بکنم، پس اونا حقا من باطلم. ذهن خونی، انجام کارهای خارق عادت، اینها جزء کمالاتی هست که خداوند نصیب دشمنانش و شیطانم میکنه. اگه از یه آدم خارق عادت دیدیم، از یه آدم یه چیزی دیدیم که دیگران نمیتونن انجام بدن، فکر نکنیم آدم حسابیه. آدم با کارهای زشت تمرین داره، با کارهای زشت و کثیف میتونه به یه کارهایی برسه، به قدرتهایی برسه که بقیه نتونن انجام بدن. با کارهای خبیث، اینا تو بحثای تمرینی نیست که الان شاید 10 تا اردو باید بزنیم، اردو 10 اینا رو ما باز کنیم برای شما. تمرینای اینجوری که بعضیا با انواع شیطنت ها، آلودگی ها به سحر میرسن. سحر خب یه تواناییه. دشمنای خدا هم سحر دارن. فکر خونی و خیلی کارهای دیگه. از اینکه دست اینجوری میکنه قطار وای میسه. بله، خدا به دشمنش هم اجازه رو داده. این مال اولیای خدا نیست فقط. دشمنا هم میتونن اینجوری باشن. تو بحث معاد اینا تمریناشو توضیح دادیم. پس اگه این ما 50 سال نماز خوندیم الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این مرتضی، این آدم بده، این زن بی حجابه، اون مشروب خوره، چه کاری ازش میاد؟ اینا علم کرامت نیست. اون چیزی که خدا به اولیایش میده اینا نیست. اینا فنه. آدم تمرین بکنه میتونه یاد بگیره. شعبده، سحر و خیلی از توانایی که ما فکر میکنیم این از آدم حسابی بودن دیگه، تسخیر جن. طرف تسخیر جن میکنه، اطلاعات میگیره میاره بعد به شما میگه، میگه شما مثلا دیشب این کارو کردی، میگه این چه آدم حسابیه، نمیدونه من دیشب چیکار کردم، پس برام خودم بسپارم بهش، برید این بشن. آدم باید خیلی حواسش جمع کنه. ما نباید به خدا بگیم خدایا بده اول تا بعد من بیام جلو. اعتماد کن به خدا. امتحانم میشه. طرف تا توبه میکنه، الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. تا توبه میکنی، تا آدم حسابی میشیم، بلاها هم میاد. اینجاست که انسان نباید ببره. ای من از وقتی حزب الله شدم، از وقتی حجاب دار شدم، از وقتی نماز خون شدم، از وقتی که با خدا اشتی کردم، نمیدونم چرا مشکلات اقتصادی پیدا کردم، چرا مشکلات چنین پیدا کردم، چرا این امتحانه داری میشی. اعتماد کن به خدا. شک نکن. شک مضرترین چیز برای روح انسانه. تو عشق تردید فاجعه آوره. در ارتباط با خدا، در حرکت به سمت ابدیت، تردید مثل چی میمونه؟ مثل توقف یه جنین تو رحم مادره. 2 ثانیه یه جهش کروموزومی اتفاق میفته، 2 ثانیه اتفاق افتاده، بعد میبینی بچه منگول شد، تا آخر اون منگول به دنیا میاد، باز زندگی کنه. تو حرکت به سمت آخرت تردید. آقا اگه من امام زمان حقه، چرا من از آخرتم راه امام زمان باید وضع زندگی بین باشه؟ بقیه که اصلا نه امام زمان دارن نه خدا دارن، ببین چه ثروتایی به هم زدن. ما چرا رفتیم تو این راه؟ پس امام زمان حق نیست؟ چه امام زمانی؟ چرا باید محتاج باشیم؟ چرا باید گرفتار باشیم؟ تو اعتماد نداری، تو اعتقاد نداری و معرفت نداری. ثق بالله تکن عارفا. علامت یه آدم، آدم خوبی هستش که اعتماد میکنه. ثق از وثوق، سه نقطه با قاف. ثق دو حرفیه. اعتماد کن، وثوق داشته باش به خدا تا عارف باشی. دیدی آدم مثلا فرض فرمایید یه موقع است به یه نفر تردید داره، تردید داره بهش، هی شک داره رسد بهش، تا وقتی هی خودش اینجوری نگه داشته اصلا فایده نداره. یه موقعی دلش میزنه به دریا، میره باشه ارتباطی برقرار میکنه، اعتماد میکنه بهش، یه پولی بهش قرض میده، میره این مثلا پول منو میخوره یا نمیخوره، بعد میبینه که نه او پولتو نخورد، برد سر وقت داد، سر وقت نداد یه ماه دیگه برد داد بنده خدا. اعتماد میکنه آدم بهش. باید اول تو اعتماد بکنی، بعد میگی نه من اعتماد کردم بهش، آدم خوبی هستش، آدم بدی نیست، ممکنه گرفتار بشه ممکنه، ولی آدم خوبیه. اعتماد کردم بهش، ناموسمو باش فرستادم سفر و میبینم نه آدم خیلی امینی هستش. اعتماد کردم بهش، اموالمو بهش سپردم، آدم امینیه. اعتماد کردم بهش و چنین و چنان، میبینم که نه، باید تا اعتماد نشه اون معرفت، اون صمیمیت ایجاد نمیشه. در نظام تربیتی هم همینطور است. شما بچه‌هاتون اگه میخواید تربیت بکنید، از بین 14 تا 21 سال، یکی از راه‌های مهم تربیت از 14 تا 21 سال این هستش که اگه میخواید بچه‌هاتون به توانایی و قدرت برسن و با شما تا آخر عمر صمیمی بشن، بهش اعتماد کن بچه‌ت. هیچ زیر سوال نبرش، هیچ شک درش ایجاد نکن، هی موچشو نگیر، بهش اعتماد کن، کارهای بزرگ بهش بسپار، بهش بگو من قبولت دارم، دوستت دارم، بهت شک ندارم، کارهای بزرگ بسپار. او اگه بدون تو بهش اعتماد داری به یه رشد فوق‌العاده‌ای میرسه، خیالت هم نمی کنه. در مورد حق تعالی نباید خدا رو آزمایش کرد. خدایا من این کار رو میکنم که تو مثلا فلان موقع این کارو بکنی. اگه تو حقی، اگه خدای تو واقعا درست باشی، من اگه الان برم از این حرم تو باید یه کسی رو ببینم. اصلا خدا نمیشه این شرطا براش بذاری، مسخره بازیه این حرفا. حرفا چیه؟ گاوش مریض بود، گفته بود سه روز نذر میکنم روزه میگیرم گاوم خوب شه، برای که خدا رو تو دربایسی بندازه نذر رو جلوتر انجام داد. خب اول خوب بشه بعد بعد نذرشو به جا بیاره. سه روز روزه که گرفت گاوه مرد. گفت والا حال منو میگیری، منم سه روز مارم از روزه نمیگیرم. آدم هایی که با خدا هی شرط و شروط میذارن، اینا اصلا اعتماد ندارن. باید اعتماد بکنیم. پس عمل اینجا خیلی مهمه. یه مسیری که انشاءالله میخواییم طی بکنیم تو طول اردو، طول دورمون، بحث تفکره که فوق‌العاده قرآن روش تاکید کرده، فکر برای رسیدن به معرفت. یه بخشم عمله، بیافتیم تو عمل. اینی که وایساده، حالا من مثلا اینم که میگن شهید، شهید یعنی چی؟ شهدا مثلا شاهد هستن چنین و چنانه، این یعنی چی؟ برم یه کتابی بخونم ببینم چی هست. یه کسی میبینه پا میشه میره منطقه، یه بار دو بار سه بار میبینه که او انقدر از این شهدا میبینه، ارتباط برقرار میکنه، چه چیزایی تو زندگیش اتفاق میفته، زود به شهود میرسه مثل خود همون شهدا، زود به شهود میرسه، زود با اون عالمی که شهدا درش هستن ارتباط برقرار میکنه. وای نساد هی بخونه ببینه چی به چی هست. رفت شروع کرد ارتباط، رفت تو منطقه، یه هفتمون تو منطقه کار درست شد. و ما تو عصر حاضر هیچ کسایی رو به قدرتمندی شهدامون نداریم. اگه یک کسی میخواد زودتر راه پیدا بکنه به اون طرف، زودتر به یقین، به معرفت، به شهود برسه، باید شروع کنه با شهدا ارتباط برقرار کردن. آی راه فلان عالم، فلان عارف، اینو بنده خدا خودش 60 سال تو راه بوده تا رسیده. اما اگه به سراغ این شهید، می‌بینی این شهید تو اولین اعزامش چند تا ملاقات با امام زمان داشته. راه 100 ساله رو یه شبه طی کرده، تو هم با همون قدرت میتونه ببردش. برو تو منطقه، خانواده‌تون رو ببرید، بچه‌هاتون رو ببرید، چه اتفاقای قشنگی میفته اونجا. مظهر قدرت. شهدا امامزادگان عشقند. مزارشون هم همینجور هستش، مزارشون هم همینطور هستش. یه شهید گمنام انسان میره باشه ارتباط برقرار میکنه، گمنام هم هست، اصلا نمیدونی کیه، چند سالشه، این چیه، ولی میبینی چقدر قدرت به انسان منتقل میکنه. عمل اینجوریه. تو میخوای علمی بفهمی مثلا اول فصل چجوریه، از رقیه کی بوده، نمیدونم اصلا بوده یا نبوده، اون طرف با این حضرت رقیه چه ارتباطات قشنگی داره، با اولفصل چه ارتباطات قشنگی داره. ما افتادیم به آزمایش، میبینیم هیچ چی برامون روشن نمیشه. او افتاده به عمل و ارتباط، میبینی که به با این اولفصل چه کارا که نمیکنه. لذا ائمه کسایی رو که هی آزمایششون نمیکنن، فقط میافتن با اعتماد به ارتباط، اعتماد دارن به ائمه، میفتن به ارتباط. و بیشتر هم کدوم طبقه هستن؟ طبقه عوام. بیشتر هم طبقه عوام. افتادن به ارتباط، میبینی به اینا یه حالای ویژه میدن، یه ارتباطات ویژه و صمیمی با اینا دارن. تو نشستی هی دم از امام حسین میزنی و میبینی که این عوامه اومده اینجوری میکنه، آقا من دیشب خواب امام حسین دیدم، بهم گفت اینجوری 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 اینجوری، مرحله مرحله. آقا تو میتونی، توی که داری حرف میزنی، دم میزنی، توی که اسمت استاده، میتونی این عوام ماشاءالله. چرا به عوام حالای ویژه میدن؟ به خواص هم هست، ولی خواصی که مرحله عوامیشون رو ول نکرده باشن، اعتمادشون رو ول نکرده باشن، علمی نخوان برخورد کنن، عاشقانه و صمیمی بخوان برخورد کنن، اونا یه حالای فوق‌العاده است که دیگه گیر عوام هم نمیاد. اونا از خیلی از اونا حجاب علم گذشتن و اون ارتباط صمیمانه رو حس کردن. مثل مرحوم علامه شما نگاه بکنید، بزرگان ما، مراجع ما، چون بعضی از زندگی‌هاشون شما نگاه کنید، اینا چه ارتباطاتی داشتن با معصومین علیه السلام، چه ارتباطاتی با خود خدا داشتن. عمل خیلی مهمه، باید اینو حواسمون باشه. پس یه راه تلقین و عمل، یک راه هم تفکر که انشالله بهش خواهیم رسید. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.